بسم الله الرحمن الرحیم. 16 جلسه کتاب حدود از دمعه جلد دوم صفحه 341 سطر 20 استاد اشتهاردی 15/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولو اقر به دون الاربع فیؤدب المجنون فیؤدب المجنون کذلک و تعذیب فی معنی التعذیر هنا و این افترق من حیث ان التعذیر یتناول المکلف و غیره بخلاف التعذیب و قد تحرر من ذلک ان الفاعل و المفعول ان کانا بالغین قتلا حرین کانا ام عبدین ام بالتفریق مسلمین کانا ام بالتفریق مسلمین کانا ام کافرین نداری؟ بله داره، اینجا افتاده است. مسلمین کانا ام کافرین ام بالتفریق، ام کافرینش در این چاپا افتاده است. و این کانا صبیین او مجنونین او بالتفریق ادبا و این کانا احدهما مکلفن و الاخر غیر مکلفن قتل المکلف و ادب غیره. می فهمان اگر مجنون لواط کرد یا باش لواط کردن، هر دوشو ادب میکن، حد مقرری ندارد، لکن تعذیبش میکنن. خب مجنون در عالم جنون هر جورم مجنون باشد، مقداری سرش میشه که چرا چوبش میزنن، بهش بگن مثلا این کارا چیه فلان، حالیش بشد که برای خاطر این عمل میزنندش، مثلا ادبش میکنن. و هر جور جنون داشته باشد تا حد یه مختصری توجه دارد، مثل جمادات که نیست یا مثل نباتات که نیست، بلکه مثل حیوانات هم نیست، یه قدی بین حیوان و چیز است، انسان کامل که عاقل است. لذا اگر مجنون را هم بزنند و بهش بگن این کار چیه، این ادب میشه. دفعه دیگه دیگه با فرض این که جنون هم دارد برای این کار حاضر نمیشه. کذالک هم معناش این است که چه فاعل باشد چه مفعول ادب میشه. حالا فرق بین این که یو ادب فرموده است و یو عذر نفرموده، می فهمم بینشون عموم خصوص مطلق است. یعنی کل تعذیر تعذیب و لیس کل تعذیب تعذیر تعذیرا، مثلا اینطوری، مثل انسان حیوان که میگیم کل انسان حیوان، اما هر حیوان انسان نیست، بعض الحیوان لیس بس، میگیم کل تعذیر تعذیبون و بعض تعذیب لیسه به تعذیر. چرا؟ به جهتی که تعذیر شامل بالغ و غیر بالغ، عاقل و غیر عاقل همه را تعذیر میگن، اما تعذیب میفهمان اختصاص دارد به غیر بالغ و عاقل. در بالغین نمیگن تعذیب، در بالغین تعبیر به تعذیر شده است. و تعذیب فی معنی تعذیر هنا و این افترقا، گرچه تعذیر و تعذیب افتراق دارن، من حیث ان تعذیر یتناول المکلف و غیره. تعذیر شامل مکلف یعنی بالغ و عاقل میشد و غیر مکلف هم که غیر بالغ و عاقل که صبی و مجنون باشد میشد، بخلاف تعذیب که اون اختصاص به غیر مکلف داره. وقت تحرر من ذلک، محرر شد، یعنی محصل مسئله در این دو سطر، ان الفاعل والمفعول ان کانا بالغین، اگر این فاعل و مفعول هر دوشون به حد بلوغ رسیدن، قتلا عاقلینه نداره، این کانا بالغین عاقلین. خب این که بنا شد که مجنون را که نکشن، مجرد بلوغ کفایت نمیکنه، این باید باشد که این کانا بالغین عاقلین، صرف بالغ بودن بله کامل باشد، خب هم بلوغ اما اینجا داره بالغین حاشیه حاشیه میخواد. بعد میگه این کانا سبیین و مجنونین، اما بالغین تنها کافی نیست، بالغین عاقلین یا به قولشون کاملین یعنی بلوغ عقل، ولی بالغین به تنهایی گسلا نداره. خب الان خوندیم که مجنون را ادب میکنن دیگه، نمیکشن. این کانا بالغین یعنی بالغین کاملین یا مکلفین، مثلا اینجوری گسلا، چه هر دو حر باشند، چه هر دو بنده باشند، چه بعضیش فاعلش حر رو مفعولش اب و بالعکس، مسلمین کانا هر دوشون مسلمان باشند، ام کافرین هر دوشون کافر. بفت این را حاشیه ها توضیح دادن، ام کافرین را مبنی به این است که کفار که مراجعه به حکام مسلمین میکنند، مسلمین بر وفق موازین اسلامی بتوانند، چون محل خلاف است در کتاب القضا که اگر اهل کتاب مراجعه کردند به حکام اسلام، وظیفه این حکام این است که بر وفق قوانین اسلامی با اونها رفتار بکنند یا بر وفق قوانین همون تورات و انجیل و اینها. اگر قائل شدیم که اینهایی که رجوع به اینها میکنند باید بر طبق اسلام باشد، ما حاشیه نوشته است بلا آشکار باید اینا هم کشت، اگر دو نفر یهودی یا نصرانی یا سایر کفار غیر اهل کتاب، یکیش فاعل واقع شده یکیش مفعول و پیش حاکم ثابت شد و حاکم هم عقیدش این است که بر وفق اسلام باید با اینها رفتار کرد، اینا هم کشته میشن. هر دوشون کافر یا هر دوشون مسلمون یا یکیش کافر یکیش مسلمون. وین کانا سبیینه، اما اگر هر دو بچه بودن یا هر دو دیوانه بودن یا بچه با دیوانه این کار کرد، عده با همه را هر شش طایفه را، هر دو سبی هر دو مجنون یا یکی سبی یکیش مجنون ادب میشن. و این کان احدهما مکلفن و الاخر غیر مکلف، اگر آمد و یکیش مکلف دیگری غیر مکلف، خب این که داخل در این عبارت بود دیگه، او به تفریق یعنی یکیش سبیه است، بعد هر او به تفریقش نیست که یکیش سبیه یکیش مجنون، اما این یکی این است که نه یکیش مکلفه یعنی بالغ عاقله، مرد بالغ عاقلی پسر بالغ عاقلی با بچه غیر بالغ این کار کرد، اون پسره ای که بالغه باید کشتش، اون یکی را ادبش میکنن. و این کان احدهما مکلفن و الاخر غیر مکلف، قتل المکلف و عد به غیره، این محصل مثلا. ولو اگر بهی دون الاربع، اگر یک کسی رفت پیش حاکم اقرار کرد که من این عمل را فاعلا یا مفعولا انجام دادم، اگر چهار دفعه اقرار بکند که اجرا حد میشه، و اگر کمتر از چهار دفعه اقرار بکند اون حدی که قتل است و احراق است و اینهایی که فرمودن این پنج چیز، این حد جاری نمیشد، لکن خودشو میشد حد بزنن، برای خاطر اینکه مثلا اگر شخصی را معین کنه که فلون کس این کار با من کرده یا من با فلون کس این کار کردم، این به منزله قذف است و اون وقت باید حد قذف بخوره، یا نه حالا اگر غیرش هم تعیین نکرد گفت من این کار کردم، این خود اقرار به گناه، گناهون آخر دیگه. اگر کسی میگه من شراب خورم، خود این گفتنه حرومه، این من شراب خورم اصلا خود این گفتنش حروم، اون شراب خوردنش که واقعا حرامه، به جای خودش اظهار منکرات خودش یکی از منکراته. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، آنانی که دوست دارن که کار زشت در میان مؤمنین شیوع پیدا کند، یکی از طرق و شیوعش نیست که انسان بگه من این کارم، این یه نفر هم فهموند است که یه همچه معصیتی در زیر آسمون وقوع پیدا کرده، بنابراین اگر کسی اقرار بکند به مادون اربع، حاکم باید اینو ادبش کنه. یه دفعه گفته و دیگه نمیگه. اگر سه دفعه دیگه زمین نکنه این حد باید بخوره. و اگر شانس همون یه دفعه بود از این دو حال بیرون نیست، یا دروغ میگه یا راست، از این دعا که بیرون نیست. اگر راست میگه خب ادب داره، چون فرض است که به سرحد چیز به حسب واقع به سرحد حجیت شرعیه نرسیده ادب. اگر هم دروغ میگه، خود این دروغ گفتن ادب لازم داره. پس بنابراین تعذیر میشه علی کل حال، ولو تعذیب میشه مثلا، ولو اوگر بهی دون الاربع لم یحده، مثل اقرار به زنا. کسی اگر برد پیش حاکم اقرار به زنا بکند و چهار دفعه نرسد، باید که تعذیرش کنند. و عذر بالاقرار ولو مرتان، گرچه یه دفعه هم اقرار بکند باید تعذیر بشد. و یمکن اعتبار المرتین، بگیم اینجا چون مربوط به عمل اینجوریست اقلا دو دفعه باید باشد. کما فی موجب کل تعذیرن، شانس در موجب هر تعذیر اینجوری، یعنی هر چیزی که موجب تعذیر می شود اقرار مرتین لازم دارد. و سیعتی و خواهد آمد در اواخر حدود فست مستقلی در تعذیرات هست. و کذا از زنا، زنا را هم کسی یه دفعه اقرار بکنه که زنا دادم یا زنا کردم، باید که تعذیرش کند حاکم. ولم یذکره، مصنف زنا را در اونجا و در اینجا ذکر نکرده. سمه، ولم یذکره سمه، یعنی در زنا این را ذکر نفرموده. سمه آنجا و ها هنا اینجا، سمه یعنی اونجا، یعنی در باب زنا این را نفرموده مصنف. خب ولو شهد علیه بهی دون الاربعه، اگر کمتر از چهار نفر آمدن پیش حاکم گواهی دادن که این مرد این پسر این کار کرده، خود اینها باید حد، خود اینها حد قذف باید بخورن. ولو شهد علیه، و اگر شهادت بدهد بر این شخص فاعل یا مفعول بهی، یعنی به این عمل به این فعل فاعلن و مفعولن، کمتر از چهار تا، یا نه چهار تا اما عادل نیست، یا مجرور الحالن یا معلوم الفسقن یا حاکم نمیشناسه، شرائط درشون جمع نیست، او اختل بعض و شرائط و این کانو اربعه، گرچه چهار نفر باشند ده نفر هم باشند، مادامی که به سرحد یقین برای حاکم نرسد غیر عادل شرعن حجیت نداره. حدو، اینا همه باید که حد زده شوند. چرا؟ للفریه، برای اینکه بهتون زدن اینا. و یحکم الحاکم فیه به علمه، همینطور که در باب زنا حاکم میدونست که یقین به یقین خودش رفتار بکند، در لواط هم اگر یقین دارد که اینها این کار کردن میتوند اجراحت بکنه. و یحکم الحاکم فیه، یعنی در این لواط، به علمهی، به علم خودش، که غیرهی من الحدود، که غیر لواط از سایر حدود. چرا؟ به جهت که اونجا هم فرمودن در زنا لأنهو اقوام من البینه، بینه که چهار نفر شاهد گواهی میدهند، مظنه پیدا میکند حاکم، به مظنه بتواند حکم کند، به یقینش بتره گولا. لأنه اقوام من البینه، ولا فرق فی الفاعل والمفعول بین العبد والحر هنا، چه بنده باشد چه حر باشد، در اینجا فرقی نیست. چون در اول تعریفش هم مصنف که تعریف کرد یه جوری بود که در بینه و اقرار و اینها فرقی بین عبد و حر فهمیده می شد که نیست، اینجا دیگه یه ردی واضح تر. ای فی حالت علم الحاکم، یعنی اون جایی رو که حاکم یقین پیدا می کند، چی یقین پیدا کند که حر این کار کرده یا یقین پیدا کند که عبد این کار کرده. و کذا لا فرق بینه هما، یعنی بین العبد و الحر، مال بینه کما مر، بینه هم قائم بشود بر حر قی بینه گواهی بدهد یا بر عبد، میفهم فرق نمی کن. و هادا منهو، یعنی این عبارت مصنف در اینجا که فرمود که لا فرق بین العبد و الحر هنا، این کلام مصنف، این کلام از مصنف مؤکدون تأکید کننده است، لما افهمت هو عبارت هو سابقاً، مر اون چیزی را که میفهموند عبارت مصنف سابقاً که اونجا فرمودن ممکن از عبارت مصنف تعریف چیز را که میکرد، تعریف لواط که چه چی را میگن، اونجا فهمود که راه اثباتش یا اقرار بکند او شهد علیه البینه، دنبالش گفت حرن کان و ابدا. ظاهر اون حرن کان و ابدا این بود که هم در اقرار هم در بینه فرق بین حر و ابد نی. این عبارت مؤکد همونه و هاذا، یعنی این کلام از مصنف مؤکدون مر اون چیزی را که فهمونده است او را عبارت مصنف سابقا. اون چی فهمون؟ من تساوی الاقرار و البینه، در این که تساوی دارن در اعتبار حریت و عدم اعتبار مثلا، و عدمه دیگه نداری فی اعتبار حریه و عدمه نداره. خیلی خوب. ولو ادعى العبد الاكراه، اگه این مولایی را با یک عبدی آوردن پیش حاکم و گفتن این مولا با این عبد این عمل را انجام داده، یا این عبد با این مولا این عمل را انجام داده، اگر یکی از اینها ادعای اکراه کرد آیا پذیرفته میشد؟ اگر میفهمد ایشون تفصیل میده، میفهمان اگر عبد بگد مولا مرا مکره کرد این پذیرفته میشد، به جهتی که موالی نسبت به عبیدشون تسلط دارد، و اما مولا بگد عبد مرا مکره کرد قبول نمیکنن، اینا باید که قبول نکنن. ولو ادعى العبد الاكراه من مولاه علیه، اگر ادعا بکند بنده اکراه را از جانب مولای خودش بر اون عبد، دور انه الحد، دفع می شود از اون عبد حد، یعنی عبد را حد قتل و سیف و احراق و اینا نمی زن دون المولا لقیام. اما مولا اگر دعوای اکراه بکند نه، چرا؟ لقیام القرینه علی ذلک، به جنگ قرینه حالیه بین الموالی والعبید هست که موالی تسلط دارن بر عبدشون، میتونن تهدیدشون کنن، بترسونن، مکرهشون کنن. ولانه این یکی که قرینه بر صحت دعوای عبد هست، دوم ولانه شبهتون محتمله، این اظهار اکراه و مکره بودن شبهیست محتمل، فیدرع الحد بها، پس دفع میشود حد به سبب شبهه به مقتضای اون حدیث که ادرع الحدوده به شبهات. ولو ادعى الاكراه من غیر مولاه، اگه یه مملوکی را آوردن پیش حاکم و غیر مولا با این عمل را انجام داده، میگد مرا مکره کرد، فالظاهر انه که غیره، یعنی قبول نمیشد دعوای اکراه از غیر مولا قبول نمیشد، فالظاهر انه، یعنی این غیر مولا که غیرهی مثل غیرش میمونن، یعنی این دعوای اکراه مثل غیر مولا، یعنی همینطوری که مولا دعوای اکراه میکرد قبول نبود، این همینجوریه. بله بله، فضاها نو که غیرهی، بعدش چی داره؟ فی عدم ثبوت، اینجا دیگه نو که غیرهیه، یه چیز دیگه نداره. ولو ادعى الاکراه من غیر مولاه فالظاهر انه که غیره. بله دیگه چیز دیگه ندارن، نداره. بله بله، که غیره رو ما حاشیه معنا کرده است که فی انه یحد و لا یقبل منه دعوى الاکراه. خب و این کانت العبارت تتناوله، این فرعی را که شهید ثانی در شرح این عبارت فرموده، میفهمان که این فرع را عبارت مصنف خلافش شامل میشه، به جهتی که گفت که ولو دل عبد الاکراه، دیگه نگفت مکرهش کی باشد، شارح فرمودن من مولاه، مصنف مطلقا گفت ولو دل عبد الاکراه دور انه الحد، اطلاق این عبارت شامل میشد که اون مکرهش که این ادعا میکند مولاش یا غیر مولاش، عبارت اینا شامل میشد، لکن حکمش اینجوری نیست میفرمایم. و اگرچه عبارت مصنف تتناوله به اطلاقها شامل این فرع هم که اگر غیر مولا را ادعا بکند که مکره بوده شاملش میشد که دور عنه لحد. خب ولا فرق فی ذلک کلیهی، در همه این چیزهایی که شمردیم دعوای اکراه و مولا و عبد و فلان، بین المسلم و الکافر، چرا؟ لشمول ادلت لهما، ادلهی که میگد کسی این عمل را انجام داد شامل مسلمون و کافر میشه، اصلا خود این عمل جزاش اینه، کیفرش اینه، جریمش اینه، عمل اهلا اون عاملش مؤمنه، اثنا عشریه مثلا حرف میگه که مسلمونه، شیعه، سنیه، ایناش دخالت نداره، نفس این عمل حکمش اینه، و به عبارت اخرى حکم وضعیه، شبیه این که مثلا اگه بول ملاقات با شیعی بکند اون شیع نجس میشد. حالا اون شیع میخواد سنگ باشد نجس میشه، دست انسان مسلمون باشد نجس میشه، دست دیگری باشد نجس میشه. اون نجاست شیع به سبب ملاقات نجس حکمون وضعیون، نه این است که حکم تکلیفی باشد و روی این زمینه فرقی بین مسلمون و کافر پیدا میشه. ولا فرق بین المسلم و الکافر لشمول ادله لهم و ان لم یکن الفعل. خب این شک اول مسئله بود که اگر دو نفر مرد با هم دیگر تلاقی بکنن دخول محقق باشد و ایقاب باشد، اینها جزاشون است که یا سوزوندن یا کشتن یا دیوار خراب کردن یا از بالا پرت کردن، یکی از اینا. و اما اگر ایقاب نباشد یعنی دخول نباشد، و ان لم یکن الفعل ایقابن، اگر اون عملش ایقاب نباشد که تفخیز کند مثلا، او جعل ذکر بین الالیین، بین الالیین، الالیین تثنیه الیه است، الیه تا دارد، ولیکن تثنیه که به نام کنند دیگه نمیگن الیتین، اون تا علامت تانیش را میاندازند به معنی دنبه است، و اون گوسفندهای دنبدار که دنبه دارد بهش میگن الیه، انسان هم که اون محلی که چاقه شبیه به اون دنبه است بهش میگن الیه. اگر چنانچه بین الالیین قرار بدهد به فتح الهمزه و الیاین، یعنی یین دوتا یاد المسناتین من تحتین، یا اینی که دوتا نقطه دارن، مسنات یعنی دو نقطه دارد، من تحتین من دون تا این بین هما، دیگه تا بین این دوتا الیتین نمیگن. خب اگه بین الالیین این کار را بکنه چیه؟ فحد دهو مئت جلده، صد تا زنه حاکم باید به این بزند، حکم زنا را دارد این طب. للفائل باشد یا مفعول مال بلوغ و العقل، در صورتی که بالغ باشن هر دو یا عاقل باشن، ول اختیار مکره نباشن، یعنی یک مکرهی وادار نکرده باشد که این کار نکنید، مثلا کتک میخورید یا سرتا میبورن یا چکار میکنم اینا. کم آمد حرن کان کل من هما، هر یک از این اینایی که به جا میاد این کار را، حر باشن او عبدن، مسلمن او کافر، محسنن او غیره، خودش زن دارد یا ندارد، مثلا چیا شاب به حدث هست چیا فرقی میفهمان نمی کنه، محسنن او غیره الالشهر. چرا؟ لروایت سلیمان ابن هلال عن صادق علیه السلام قال ان کان دون سقب فالحد، و این کان سقب یا و این کان سقبون اقیم قائما ثم ضرب بالسیف. حضرت صادق فرمود اگر پایین دون از سقب، دو احتمال دارد، یکی پایین تر از سقب، یکی غیر سقب. غیر سقب، اون وقت غیر سقب اگه معناش باشد هر کجای بدن باشد، لازم نیست که تفخیز باشد یا بین الالیم باشد، هر کجای بدنش را اون یکی عورتش را به کار بزند برای بدن این یکی، هر جزوی از اعضا به استثناء سقب، این عرض کنم که چه چیز است، صد تا زیون است، و اگه سقب باشد فهمده راست را میشد و باشم چی گردنش را میزنند. پس دون از سوق یعنی یقید مقصود این است که پایین تر باشد، این وقت تفخیز میشد و علیه میشد این حرفا. و اما اگر دون به معنی غیر باشد، یعنی غیر سوق، غیر سوق هر عضوی از اعضا باشد، این شاملش میشه. این کان ظاهرن این انسببه، یعنی دون از سوق یعنی غیر سوق، ولی خصوصیتی برای علیین و تفخیز و اینها نی، اما هر کجای بدن این اگه اینجوری کند این ست تازینه را باید بخوره. این کان دون از سوق فلحد، پایین تر از سوق باشد یعنی غیر از سوق باشد، حد است یعنی حد زنا ست تا. و این کان از سوق بون، و اگر سوق بی باشد، یا اگر فعل ماضی بخونیم و این کان از سگ و به، ظاهرن سوق بون یعنی اون عملی که این انجام میداد سوق باشد، نه غیر سوق، دون از سوق نباشد، نه اینکه سگ و به، سگ و به یعنی سوراخ کند، سوراخ کردن که در کار نیست، این سوق باشه، اون عملی که انجام میدهد سوق باشه. اینجا فهموده است اقیم قائما راست را میستد،
در این صورت که شما فرما عمل باشه و سوق بند باشه که خبر کانه عمل باشه.
بله، اون وقت کانه خبر دو قسمه، کانه تامه و کانه ناقصه. کانه تامه است اینجا، اون وقت اکتفا میکنه به اسم، یه خبر نمیخواد. و این کانه سوق بند اقیم قائما ثم زور به سیف، پس از اون با شمشیر زده میشه. و ظاهرو ان المراد بالحد الجلد. حالا کسی خیال نکنه مثلا بگه که این یه عملی انجام داده اصلا به کلی از بین بره، این ما حدود زشتی اعمال دستمون نیست چجوریه. اما اون کسی که خالق ما هاست و همون کسی که در قوم حضرت لوط به لوط پیغمبر گفت که انکم تعتون اکاری که ما سبقکم بها احد من العالمین، اون وقت میدوند که زشتی این به سرحدیست که به اندازه قیمت جونش تموم میشه، دیگه این جون زود تبرود. اگر فرمایش امام اواخر اون نطق اخیری که کردن فرمودن که این حدود و این چیزهایی که داره میشد این برای اون محدود فایده آخرتی داره، یعنی این آدمی که مثلا میگن باید کشتش بیشتر از این بمونه خیلی خرابتر میکنه، جهنمش میفهمودن داغتر میشه و آتشش شدیدتر میشه، پس زودتر برود تا آتش شدیدتری گرفتار نشود. و همچنین کفار را که میگن وقت طول المشرکین حیث و وجد تموهم، میفهمودن کفار هم که چیزه عذابشون کمتر میشه زودتر اگر کشتار. همچنین است که این حدودی که اجرا میشود فقط برای اصلاح دنیاست که دنیا منظم بشه، نه میفهمودن اصلاح امر آخرت همونهایی که حدشون هم میزنن هست. حاصل البته بیانشون رو باید توضیح داد زیاد، اما اجمالش اینه کلیه این محدودینی که حد میخورن نه این است که حالا دارن تلافی درمیارن و چهار تا تاج اینه بزنن جای او را میگیرد، نه منفعت اوز یه همچه آدم های زود تابه میرن مصلحتشونه و عذابشون کمتر میشه. بفرمایش ایشون میفهمان و ظاهر ان المراد بالحد الجد، اینجا که فهمود ان کان دون از صبح فلحد، مراد به حد یعنی جلد یعنی تازیونه. وقیل یرجم المحسن و یجلد غیره، بعضی ها تفصیل دادن گفتن اینی که مادون صقبه محسن با غیر محسن فرق دارد، محسن را رجمش میکنن و غیر یعنی زوجه دارد و زن دارد و فلان، غیر محسن را تازیونه میزنن. وقیل یرجم المحسن و یجلد غیره، چرا جمعا بین روایت العلا ابن الفضیل عن الصادق علیه السلام قال حد اللوتی، این میگن لوتی بازی در نیار، اینم یقدر خوب نیست آدم بگد آها لوتی بازی میاد، مثلا لات بازی در میاد لوت بازی، این هم مشتق از همون لواته. اون وقت میگه حد اللوتی این است که باید اینجوری کنن، حد اللوتی مثل حد زانی. بله و قال ان کان قد احسن رجمه، اگر چانچه حضرت فهمود دنبالش اگر محسن شده یعنی به وسیله زوجه محفوظ از زناست و محفوظ است از اینکه اطفاء نائره شهوت بشد و الا جلده، اگر محسن نیست تازی نمیخوره. این دلالت داره که تفصیل دادن حضرت بین محسن و غیر محسن. و قریب منها روایت حماد ابن عثمان، خب جمع بین این و بین ما روی من قتل لائط مطلقا، روایاتی که دارد که هر کسی که لواط کرد باید بکشندش. بله نه این حالا راجع به چیزه، این تفصیل داره دیگه، حد اللوتی مثل حد زانی، این حد اللوتی مثل حد زانی راجع به این جهت هست که غیر سوق باشه، ولی اون که مثل حد زانی نی. وقال ان کان قد احسن رجم و احتمال هم هست که وقاله بعدی توضیح همین باشه، یعنی حد لوتی که مثل حد زانیه اگه محسن است رجم میشد و الا تازیو نزده میشه. اما جمع بین این روایت و بین ما رویه، و حالا که اون یکی اگه غیر محسن هم باشه تازیو نیست که اون یک فهمودن کشته میشه دونم چیکار میکنه، این راجع به غیر سقب است. و بین ما رویه من قتل لائط مطلقا، روایاتی که میگه که کسی که لواط بکند مطلقا باید بکشندش. و قیل یقتل مطلقا، گفته شده است که مطلقا کشته میشد. نوشته است سوا اون اوگب املا، چه در سوق باشد چه در غیر سوق، این آدمی که اعمال شهوت را بر مردان میکند حکمش قتله مطلقا. لما ذکر، برای اون چیزی که ذکر شد، یعنی روایاتی که به نحو مطلق دارد که الله تو یطلق، این هم شامل میشه دیگه. ول اخبار من طرفین غیر نقیت سند، اخبار از هر دو طرف چه قتل مطلق چه رجم تفصیل بین رجم و لحد و چه مطلقا بگیم که کشته نمی شود، همه اینا هم شما از حیث سند پاکیزه نیست، غیر نقیت سنده. والمتیقن المشهور، متیقنش مشهوره که همین تفصیلی که مصنف فهمون، اگر دون از سقب است صد تا زیونه، و اگر سقب است کشتن است مطلقا، محسنن که آن هم غیر محسن. خب والاصل عدم امر آخره، اصل هم این است که امر دیگری که زائد بر اینی که مشهور گفتن که دون از سقب صد تا زیونه است، شک میکنیم زیاده بر صد تا زیونه قتل و رجم و اینها دارد یا ندارد، اصل عدم الحدود خود را به شبهات هم کمکش میکنه. ولو تکرر منه الفعل، اگر این عمل از یک نفری مکرر شد، یعنی این عملی که دون از ثقب است، ولو تکرر منه الفعل الذي لا يوجب القتل ابتداءا، مکرر شد مرتين مع تکرار الحد، و یک دفعه بردندش پیش حاکم صد تا زیونه زدن، دفعه دوم بازم این عمل انجام داد دوباره صد تا زیونه زدن، دفعه سوم میفهمه میکشندش دیگر، در قید سوق با همین عمل اینجوری تفخیز و فلان، دفعه سوم حدش قتله. بفض مشروط به این است که متخلل شده باشد حد مرتين. قتل فی الثالثه، چرا؟ لانه کبیرتون، برای اینکه این گناه کبیره است، و اصحاب الکبائر مطلقا، اصحاب الکبائر هر کبیره باشد، اذا اقیم علیهم الحد مرتين قتلوا فی الثالثه، چرا؟ لروایت یونس عن ابی الحسن الماضی علیه السلام، حضرت رضا سلام الله، ابی الحسن الماضی حضرت موسی بن جعفر، قال اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتين قتلوا فی الثالثه، اصحاب کبائر کنه او تعبیر، اصحاب رفقای کبائر یعنی با گناه کبیره رفیقان، اینا تعبیر میکنن به اصحاب کبائر، یه دفعه و دو دفعه دفعه سومش میشه رفیق کبیره، مکرر که شد به سه دفعه رسید میشه اصحاب کبیره. اصحاب کبائر همه کبائر، هر یا اقامه شود برشون حد دو مرتبه، کشته می شوند در مرتبه سوم. لکن مصنف می فهمان والاحوت و هو الذي اختاره المصنف في الشرح، یعنی شرح ارشاد، قتله في الرابعه، برای اینکه حقنن لدما دفعه چهارم بکشندش، لروایت ابی بصیر، روایت ابی بصیر در خصوص زنا وارد شده که اگر کسی سه دفعه زنا کرد دفعه چهارم می کشندش، وقت به زمیمه القاء خصوصیت که زنا به ما هو زنا خصوصیتی ندارد، مطلق کاری که حد اینجوری داره مثل زنا، این وقت دون از سوق هم حد زنا دارد دیگه، این وقت ملحق به او میشه. لروایت ابی بصیر قال ابو عبدالله علیه السلام از زانی ازا جلده سلاسن، زانی هرگاه تازی و نزده شود سه دفعه یکتل فرابعه، این یک دلیل. دوم ولان الحد مبنیون علی تخفیف، حد ساختمونش با تخفیف بالا اومده و رضا به وسیله القاء شبهات دفع میشد ازش دیگه. ولل احتیاط، دلیل سومش هم برای احتیاط در دماغ است که دماغ محفوظ بمونه، و ترجح هاذه بذلک، اون وقت روایت ابی بصیر با اون روایت قبلی با هم تعارض دارن و از این سند هم هیچ کدوم صحیح نیستن، لکن می فهمان این امور سگانهی که زمیمه کردن مرجح این روایت می شد بر روایت اولی که یونس باشد که گفت فی سوم، و ترجح هاذه یعنی روایت ابی بصیر بذلک، یعنی به سبب این که حد مبنی بر تخفیف و احتیاط و فلان ها، و به انها خاصتون، دلیل دیگرش نست که بینشون عام و خاصه، اون میگد اصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثه، این میگه زنا یقتل فی الرابعه، این مثل سایر عام و خاص هاست که انسان خاص را مثلا اون دلیل خاص مخصصه و خارج میکند بعضی از افراد را، این هم اینجوریه عام و خاصه. مثلا اکرم الناس مثلا الا فرون طایفه، اون فرون طایفه که اخص از ناسن تخصیص میخورن و به انها خاصتون، یعنی این روایت ابی بصیر و تلکه یعنی اون روایت یونس عامتون فیجمع بینهما، به چه جور؟ به تخصیص العام به ما عدل خاص، به سبب تخصیص دادن عام به ما عدای خاص، که اینجا الفش افتاده ما عدا الف نده. و همال عجود میفهمان عجودش همین است که در مرتبه چهارم کشته شود. ولو لم یسبق حده مرتن، اگه آمده و پیش حاکم آوردن یک کسی را گفتن این دفعه سوم، همون اول بسم الله که آوردن پیش حاکم سه دفعه این کار را برای ثابت کرده، آیا نباید کشتش یا چهار دفعه؟ میفهمان نه، این چهار دفعه ای که سبب قطع میشد مشروط بین است که حد متخلل شد، چون حد زدن دفعه دوم باز این کار را بکند تقریبا یه خورده بی اعتنایی به قوانین اسلامیه، دفعه سوم یه خورده بیشتر، دفعه چهارم لجاجته، این را باید کشتش. و اینجوری و اما اگر این دفعه اولشه مسبوق به حد نی، ولی اون وقت این دفعه اولی که پیش حاکم بردن ثابت کردن کرارن این کار کرده، این نباید کرارن حکم قطع بر صادر کرد. میفهمان که بله ولو لم یسبق حده مرتین، سبقت نگرفته باشد حدش مرتین، لم یجب سوى الجلد معه، صد تازین. ولو تاب قبل قیام البینه، اگه یک کسی یه عملی اینجوری که مادون سوق به مثلا انجام داده، الان متوجه شده است که این چقدر کار زشتی بوده و بی خود بوده و دل خوره پیدا کرده و توبه میکنه و گریه و اینا به اینا، حالا بعد از همه اینا پیش حاکم بردن ثابت کردن، این میفهمان یه توبه مسقط حد میشد. و فرض اینا در باب زنا هم عرض کردم که به شرط اینکه توبهش هم اندل حاکم ثابت بشد قبل از ثبوت مطلب، و الا هر کسی که میاد پیش حاکم توبه میکنه دیگه. لکن اون توبه اینجوری که الان بردن پیش حاکم ثابت کردن اثری چندون نده، گواهی بدن یه عده‌ای که قبل از آنی که این گواها گواهی بر فعل این بدن، خودش ما میدونیم که نادم بوده و پشیمون بوده و مثلا چی بوده، اینجا ما حد ساقطه. ولو تاب قبل قیام البینه سقط الحد عنه قتلا کان الحد او رجما او جلدا الا ما فصل، همون جوری که عرض کنم که در اول در بحث زنا که هشت قسمش کردن، در قسم اول این مطلب را متعرض شدم. ولو تاب بعدهو، و اما اگه بعد از ثبوت اندل حاکم توبه کند، لم یسکت الحد، حد ساقط نمیشد. ظاهرا کلیه حدود اینجوریه الا اونجایی که به سبب اقرار باشد، اونجا وقت بعد از اقرار توبه کند و پیش حاکم هم ثابت بشد، حاکم مخیره بین این که عفو کند یا اجراحت. و اما به بینه ثابت شد و بعد از ثبوت به بینه توبه کرد، این توبه مسقط حد نی، همه حدود اینجوریه. ولو تاب بعده لم یسکت الحد و کذا لو تاب مع الاقرار، انجامی ولیکن یتخیر الامام علیه السلام در یا نایبش فی المقر قبل توبه، اگر قبل از توبه خودش اقرار کرد و بعد از آنی که اقرار ثابت شد توبه کرد، اینجا امام مخیره بین العفو و الاستیفا مثل زنا. و یعذر، این هم تموش، و یعذر من قبل غلامن به شهوتن، اگر کسی پسری را از روی شهوت ببوسد، اینم باید شاکم ببرندش و ادبش کنند. عرض کنم که در روایات دارد که در فروع کافی میفهمان که خطر اینهایی که امردن و هنوز ریش در نیاوردن بیشتر از خطر دخترهای بگ، و این فکرش من اینجوری کردم که چرا بیشتره، به این در دخترهای بگ کسی خیلی روش نمیاد اما خیره خیره نگاه کنه، میگه دختره مال مردمه، یکی دیگه میگه چرا نگاه میکنی، اون یکی مثلا خودش حیا میکنه فلا. اما پسر هم جنسن، این های وقت تماشاشا میدوزد، آخرش تحریک شهوت میشه. نقل میکنند از شیخ مفید علیه الرحمه، موقعی که خواب دیده بود فاطمه زهرا سلام الله علیها در عالم رویا دست حسن و حسین را گرفته آورده پیش شیخ، میگه یا شیخ علمهم الفقه، و این بیدار که میشه تعجب میکنه من کجا فاطمه زهرا حسن حسین چی داریم بین میره مادر سید مرتضی دست بچه هاش سید مرتضی و سید رضی را گرفته آورده پیش شیخ گفت یا شیخ علم هم الفقه. خب این نگاه کرد به اینها اوائل جوانیشون بود اوائل سنشون بود شاید حالا قبل از بلوغ یا بعد از بلوغ یا مراهق بودن مدت های این سیدین پیش شیخ درس میخوند. یه روز یه چند تا شونه آورده بودن برای شیخ مفید شونه هایی که از آج درست میکنند و از دندان فیل و نمچی بدد به شاگردهایی که ریششون ریش راشمونه کنم مثلا. این به همه داده بود به این دوتا سیدین نداده. بهش گفتن چرا به اینها ندی؟ گفت مگه اینا ریش داره بودن؟ گفتن بله. گفت اون روزی که مادرشون این را آورد من نگاه کردم اینا امردن دیگه نگاه نکردم بسید. این میشه از شیخ مفید، شیخ مفید میشه دار. استاد شیخ طوسی میشه از مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف و پایه‌گذار تا هزار سال بعد چه بزرگانی چه علمایی چه مراجعی اونجا پس داده که این یک شعبه اوست مرحوم آش خدر که این رضوان الله مؤسس حوزه علمیه قم تربیت شده نجف اشرف بودیه. بنابراین این فرموده بود که من از اون روزی که دیدم امردن دیگه نگاه نکردم، اگه ریش دروردن خواهی یه جوتم به اونا بدی. اینجوری مطلب اینجوریه، چون تحریک میشه. اگه یه کسی باشد هر جور مثلا ملکوتش اعلا باشد جنبه طبیعت همیشه غلبه دارد بر جنبه معنویت، مخصوصا برای امثال ماها که هست. لذا این آدم راهش همین است که زیاد با این جوانهای اینجوری های تماشا نکنه، دوهای ور نره، دوهای چیز نکنه. و از اون طرف اون طرف ها خیلی خودشون آرایش ندن. یعنی انسان خیلی خودشون آرایش بده معناش نیست که باید دیگری درست میکنه، خودش که آدم نبینه چجوریه. مثلا اما من جولیده هست حتی نرکش مثل من آویزونه یا اینا که حالیش ندارم چجوریه، برای دیگری داره خودش درست میکنه. آدم خوب نیست برای دیگری اینقدر خودش آماده کنه درست کنه، بلی به مقداری که شو لول نباشد و فلان و مثلا یه خش چک نباشه هم اومش هم چی نباشه اینا خوبه، ولیکن آرایش کنه خودش صاف درست کنه گفران این منشأ تماشای غیر میشد و این تقریبا یه خورده کمک کرده. اینا جهات طبیعی است که انسان در حال جوانیش هم اون طرفا هم این طرفا بتواند جلو خودش را بگیره. البته روایات هم داره که اگر کسی نمیتوند ازدواج بکند و شهوت درش غلبه میکنه روزه بگیره، فانه وجاء، اون این حکم وجاء را دارد و اون وقت این میخوابوند عرض کنم که یه مقدار شهوت را هم عبادت کرده و هم جلو اون بابا طاهر عریان هم که میگه ز چشم و دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش زفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. این حالا نه اینکه کسی خنجر ورز چشمش در بیاد، این کنایه است از اینکه انسان هر چه به منظره. یه نفری را اوایل که من حجه بودم آورده بود پدرش سفارش کرده بود ببنده که این را مثلا پیش شما باشه مدتی حجه و بعد ما از زیر بازارچه خان گاهی می‌رفتیم مثلا یه منزلی گاهی کرایه می‌کردیم، خودم مجرد بودم اما گاهی منزل کرایه می‌کرد. از زیر بازارچه خان که می‌رفتیم به این سفارش می‌کردم، پدرش ماهی 40 تومن برای من خارج می‌فرستاد. توت می‌آوردن، توت آورده بودن می‌گفتن کیلویی 14 گرم، اون موقع تقریبا 35 سال 36 سال پیش از این من به این می‌گفتم از این زیر بازارچه خان که خب توت 5 سیر بخرد 1 کیلو چرا که 14 گرم، یعنی 5 سیرش 7 گرم، پنسی دو سیر نیمشم کاله باید بزن دو سیر نیم توت 7 ریال. اون موقع سیب بهش میگفتن از این بازار شکی میده سه تا پایین بیدن نگاه نکنی به این توت ها، اینم گوش میداد الان هم هستا گوش میداد از این بازار چه میدم سرش پایین میداد شد و شد رد میشه از این میوجاتی که اینجا میآوردن نگاه نمیکرد. گفتم اگه این نگاه کنه بگه توت میخوام من باید 14 ریال بدم از جانب پدرش برای این دو سیر نیم توت بخرم، بهش میگفتن نگاه نکن که اینجا توت هست، ما رد میشدیم. چشم ببیند دل میخواد دیگه، چشم ببیند باید جلو چشم یقدی گرفت. انسان در این چیزهایی که منظره های شهوت انگیز تلویزیون غیر تلویزیون عکس های فلان الان یه خورده هست تا گلوگاتی هم بی خبر نشون میدن دینا، اینا آدم باید جلو چشمش رو بگیره. این وقت راه چاره اطفاء شهواته. ولذا در روایات در ای کسی بچه پسری را ببوسد به مقداری که لبش روی صورت او آمده به اون مقدار روز قیامت آتش میذارن جا، یعنی دهنه آتش
میشه. در عالم معنا عقیده ما تجسم اعمال دیگه، این مجسم میشه به آتش، برای اینکه از روی آتش شهوت برانگیخته است این بوسه. و من قبل غلام میفهمم و یعذر تعذیر میشه تلا در دنیا، من قبل غلامن به شهوتن به ما یراه الحاکم، و تعذیرش میکنن به اون چی که حاکم میبیند او را، لانه من جملت المعاصی، به جهتی که این تقبیل از جمله گناهانه، بل الکبائر میفهمم بلکه گناه کبیره هم است، المتوعد علیه به خصوصی به نار. این هم حدیث میگه بعد میفهمم فقط رویه ان من قبل غلامن، کسی که ببوسد یک بچه پسری را به شهوتن، لعنته ملائکت السماء و ملائکت الارضین و ملائکت الرحمه و ملائکت الغضب و اعد له جهنم و ساعت مسیرا. بد جایگاه سن. و فی حدیث آخره فرمود من قبل غلامن به شهوتن الجمه الله، یعنی دهنه می اندازد به دهن او خداوند عالم در روز قیامت، به لجام، لجام معرب لجامه، یعنی دهنه آتشی میبندن من نار. اینم راجع به این جهت و کذا دیگه بس باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.